صفحه 420. او زیبا و بسیار جوانتر از روبنز بود. روبنز با فروتنی گمان می‌کرد که چه صرفاً به خاطر اوست که هر وقت زنگ می‌زد و او را دعوت می‌کرد می‌آمد. روبنز از چه سپاسگزار بود که به او اجازه می‌داد تا در فواصل طولانی سکوت با چشم‌های بسته به رویا فرو رود. یک کلکسیون قدیمی از عکس‌های جان کندی رئیس جمهور به دست روبنز افتاد. عکس‌ها رنگی بودند و دست کم 50 عکس در آلبوم وجود داشت که در همه آنها همه بدون استثنا رئیس جمهور می‌خندید. نه در حال لبخند زدن، بلکه در حال خندیدن. دهانش باز و دندان‌هایش پیدا بود. این چیز چندان جالب توجهی نبود. همه عکس‌های این روزگار چنین هستند. اما اینکه کندی در همه آنها می‌خندید و حتی یک عکس او را با لب‌های بسته نشان نمی‌داد، روبنز را به تأمل واداشت. روبنز چند روز بعد به فلورانس رفت و در برابر مجسمه داوود اثر میکلانج ایستاد و کوشید آن چهره مرمری را مثل کندی در حال خنده مجسم کند. مجسمه داوود، این مسئله اعلای زیبایی مردانه، ناگهان مثل یک آدم سبک مغز جلوه کرد. از آن پس اغلب در خیال خود سعی می کرد چهره نقاشی های مشهور را دستکاری نماید و دهانشان را خندان کند. تجربه جالبی بود. شکلک خنده هر نوع نقاشی را زایع می کرد. مونالیزا را مجسم کنید که لبخند محو و نامشهودش به خندهی تبدیل شود که دندانها و لثه‌اش را بنمایاند. گرچه روبنز وقت زیادی را در گالری های عکس سپری کرده بود، اما این عکس های کندی بود که روبنز را به درک این حقیقت ساده واداشت. نقاشان و پیکرتراشان مشهور از عهد کلاسیک تا رافائل و شاید حتی تا انگر از به تصویر کشیدن خنده و حتی لبخند ابا کردند. البته چهره تمام مجسمه های اتروریایی آراسته به لبخندند، ولی این لبخند پاسخی به وضعی خاص و لحظه‌ای نیست، بلکه حالت همیشگی چهره است که شادی ابدی را بیان می‌کند. برای پیکرتراشان کلاسیک و نیز نقاشان دوره‌های بعد، یک صورت زیبا فقط در بی جنبشی قابل تجسم بود. پاورقی 1. رافائل 1483-1520، معمار، مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی. پاورقی 2. انگر 1780-1867، نقاش فرانسوی. پاورقی 3. اتروریا، قوم اتروسک از اقوام بسیار کهن مهاجر به سرزمین ایتالیا. ادامه. برای پیکرتراشان کلاسیک و نیز نقاشان دوره‌های بعد، یک صورت زیبا فقط در بی جنبشی قابل تجسم بود. فقط وقتی نقاش خواست بدی را نشان بدهد، صورت‌ها از بی جنبشی در آمدند و دهان‌ها گشوده شدند، و یا وقتی که خواستند بدی درد را نشان بدهند، مثل صورت زنهایی که بر بدن مسیح خم شدند، دهان گشوده مادر در کشتار بیگناهان اثر پوسن، و یا بدی گناه، آدم و هوا اثر هولبین. هوا صورتی شیرین دارد با دهانی نیمه باز و دندانهایی که به تازگی سیب را گاز زده است. در کنار او آدم قرار دارد، مردی که هنوز گناه نکرده، زیباست، چهرهش آرام و دهانش بسته است. در تمثیلات گناه اثر کورتجو همه لبخند می زنند. نقاش برای بیان گناه باید آرامش معصومانه صورت را برهم بزند، دهان را گشاده بکشد و اعضای صورت را با لبخند تغییر شکل دهد. در تصویر فقط یک صورت خندان دیده می شود، یک کودک. اما این خنده ای از روی شادی نیست، یعنی آنطور که کودکان را در آگهی های تبلیغاتی برای پوشک یا شکلات تصویر می کنند. کودک از این رو می خندد که فاسد است. فقط در نزد نقاشان هلندی است که خنده معصوم می شود، مثل دلغک و یا کولی اثر هالز. و دلیلش آن است که نقاشان شاخه هنری هلند جزو نخستین عکاسان به شمار می روند. صورتهایی که آنان ترسیم کردند فارغ از زشتی یا زیبایی‌اند. روبنز که در گالری هلندی قدم می زد به فکر عودنواز افتاد. عودنواز مدلی برای هالز نمی شد. عودنواز مدل نقاشانی می شد که زیبایی را در سطح بی حرکت سیمای انسان جستجو می کردند. سپس چند تن از بازدید کنندگان به روبنز تنه زدند. تمام موزه ها مثل باغ وحش های سابق پر شدند از جمعیت تماشاگر. مسافران تشنه چیزهای جذاب طوری به تصویرها خیره شده بودند که انگار به جانوران توی قفس نگاه می کنند. روبنز با خود اندیشید که در این قرن نه نقاشی احساس راحتی می کند و نه عودنواز. عودنواز متعلق به جهانی است که مدتها پیش از بین رفته است، جهانی که در آن زیبایی نمی خندید. پاورقی 1 پوسن 1594 1665 نقاش فرانسوی. پاورقی 2 هولبین 1498 1543 نقاش آلمانی. پاورقی 3 کورجو 1494 1534 نقاش ایتالیایی. پاورقی 4 هالز 1581 1666 نقاش هلندی. ادامه. روبنز با خود اندیشید که در این قرن نه نقاشی احساس راحتی می کند و نه عودنواز. عودنواز متعلق به جهانی است که مدتها پیش از بین رفته است، جهانی که در آن زیبایی نمی خندید. اما من چگونه می توانم توضیح بدهم که چرا نقاشان بزرگ خنده را از قلمرو زیبایی منسوخ کردند؟ روبنز به خود می گوید بیشک هر صورتی به آن سبب زیباست که حضور فکر را نشان می دهد، حالان که در هنگام خندیدن انسان فکر نمی کند. اما آیا این واقعا درست است؟ آیا خنده اندیشه برقاسایی نیست که در یک آن به امری مضحک پی برده باشد؟ روبنز می اندیشد نه. انسان در لحظه‌ای که امر مضحک را در میابد نمی خندد. خنده پس از آن همچون واکنشی طبیعی، فیزیکی، تشنجی که دیگر حاوی هیچ اندیشه‌ای نیست می آید. خنده عبارت است از تشنج صورت و شخص متشنج بر خود حاکم نیست. چیزی که نه اراده و نه عقل است بر وی حاکم شده است. و به این دلیل است که پیکرتراش کلاسیک خنده را مجسم نمی کرد. یک موجود بشری را که بر خود حاکم نیست، یک موجود بشری فراسوی عقل، فراسوی اراده را نمیتوان زیبا انگاشت. اگر عصر ما برخلاف روح نقاشان بزرگ خنده را حالت ممتاز چهره انسان ساخته است، معنایش این است که غیبت اراده و عقل به صورت وضع آرمانی بشر درآمده است. میتوان ایراد گرفت که تشنجی که در تصویرهای عکاسی نشان داده میشود تصنعی است، پس تابع عقل و اراده است. کندی با خندیدن در مقابل دوربین عکاسی در برابر یک وضعیت مضحک واکنش نشان نداده، بلکه کاملا آگاهانه دهانش را گشوده و دندانهایش را نشان داده است. اما این فقط ثابت می کند که تشنج خنده، حالتی فراسوی عقل و اراده، توسط انسانهای معاصر به یک تصویر آرمانی که مردم بدان وسیله تصمیم گرفتند خود را در پس آن پنهان کنند ارتقا یافته است. روبنز به خود می گوید خنده دموکراتیک ترین حالت صورت است. ما از طریق اعضای بی حرکت صورتهایمان از یکدیگر متفاوت می شویم، اما در تشنج همه ما مثل هم هستیم. پیکره نیمتنه خندان جولیوس سزار قابل تجسم نیست، اما رؤسای جمهور امریکا پنهان در پس تشنج دموکراتیک خنده به سوی ابدیت رهسپار می شوند. روبنز بار دیگر به روم بازگشت. مدت مدیدی را در سرسرای نمایشگاه نقاشی‌های گوتیک سپری کرد. یکی از آنها او را افسون زده در جا متوقف کرد. کسی را بر صلیب کشیده بودند. روبنز چه دید؟ به جای عیسی مسیح زنی را دید که تازه به صلیب کشیده بودند. دور کمر زن نیز مثل مسیح فقط تکه‌ای پارچه سفید پیچیده شده بود. پاهایش روی یک تکه چوب کلوف قرار داشت و در همین حال جلادان مچ پاهایش را با تناب‌های زخیم به تیر می‌بستند. صلیب را بر بالای تپه‌ای قرار داده بودند و از دور دست‌ها دیده می‌شد. صلیب را جماعتی سرباز و مردم محل و تماشاچیان احاطه کرده بودند و همگی به زن نگاه می‌کردند که در برابر نگاه خیره‌شان قرار گرفته بود. آن زن عودنواز بود. او نگاه خیره‌شان را احساس کرد و سینه‌هایش را با دست‌ها پوشاند. در دو سویش دو صلیب دیگر قرار داشت که به هر یک از آنها جنایتکاری بسته شده بود. اولی به طرف عودنواز خم شد، دستش را گرفت، آن را از سینه‌اش جدا کرد و آنقدر آن را کشید تا پشت دستش بر چوب افقی صلیب قرار گرفت. تبهکار دوم دست دیگرش را گرفت و آن را همانطور مثل اولی کشید، به گونه ای که دو دست عودنواز از هم گشوده شد. صورتش همچنان بی حرکت بود. چشمهایش به دور دست دوخته شده بود. اما روبنز می دانست که او به دور دست نمی نگرد، بلکه به آینه خیالی بزرگی نگاه می کند که در برابرش بین زمین و آسمان قرار دارد. او تصویر خود را دید، تصویر زنی بر یک صلیب با دست‌های از هم گشوده و سینه‌های برهنه. او در برابر جمعیت انبوه و فریادگر و ددمنش قرار گرفته بود و همراه جمعیت با هیجان به خودش خیره شده بود. روبنز نمی‌توانست چشمانش را از این منظره برگیرد و وقتی که سرانجام موفق به این کار شد به خود گفت این لحظه باید در تاریخ مذهب با عنوان رویای روبنز در روم ثبت شود. این لحظه پر راز و رمز تا غروب وی را تحت تأثیر قرار داده بود. روبنز 4 سال بود که به عودنواز تلفن نکرده بود، اما آن روز دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد. همین که به هتل بازگشت شماره تلفن او را گرفت. در آن طرف خط صدای ناآشنای زنی را شنید. روبنز با عدم اطمینان و ضمن آن که او را به نام فامیل شوهرش مینامید گفت ممکن است با مادام صحبت کنم؟ صدای آن طرف خط گفت بله خودم هستم. روبنز نام کوچک عودنواز را بر زبان آورد و صدای زن گفت که خانومی که او می‌خواهد مرده است. روبنز با نفس بریده بریده گفت مرده؟ بله اگنس مرده. شما کی هستید؟ من یکی از دوستانش هستم. ممکن است اسمتان را بگویید؟ نه. این را گفت و گوشی را گذاشت. وقتی کسی بر پرده سینما میمیرد بلافاصله موسیقی عزا پخش میشود، اما وقتی کسی میمیرد که ما در زندگی واقعی او را میشناخته ایم هیچ نوایی به گوش ما نمیرسد. فقط مرگ‌های انگشت شماری هستند، چه بسا 2 یا 3 تا و نه بیشتر، که می‌توانند ما را عمیقاً منقلب کنند. مرگ زنی که برای روبنز فقط یک حادثه فرعی بود، او را غافلگیر و غمگین کرد. اما عمیقاً منقلبش نکرد. دویجان که 4 سال می‌شد که از زندگی روبنز بیرون رفته بود و او ناچار شده بود خود را با آن سازگار کند. اگرچه غیبت عودنواز در زندگی روبنز بیشتر و محسوس‌تر از قبل نبود، اما مرگش همه چیز را دگرگون کرد. هر بار که به یاد او می‌افتاد ناچار می‌شد مجسم کند که بر سر بدنش چه آمده است. آیا او را در تابوت به خاک سپردند و یا آنکه بدنش را سوزاندند؟ روبنز چهره بی حرکت او را مجسم کرد که خودش را در آینه خیالی و با چشمانی کاملاً گشوده می‌نگرد. روبنز می دید که پلک‌های آن چشم‌ها آرام بسته می شد و ناگهان آن صورت مرد. اما چون آن صورت بسیار آرام بود، گذر از زندگی به نازندگی سری و هماهنگ و زیبا بود. اما سپس پیش خود مجسم کرد که بر سر آن صورت چه آمده است و این وحشتناک بود. چه به دیدارش آمد؟ آنها مثل همیشه بودند و طبق معمول در آن لحظه های پایان ناپذیر روبنس عود نواز را در ذهن خود مجسم کرد. مثل همیشه با سینه های برهنه در برابر آینه ایستاده بود و با چشمانی خیره مستقیم به جلو نگاه می کرد. در آن لحظه روبنس پیش خود فکر کرد که شاید 2-3 سال پیش مرده باشد، که موهایش تا به حال از جمجمهش ریخته و چشمهایش از کاسه چشم ناپدید شده باشند. میخواست هرچه سریعتر از این تصویر خلاص شود، زیرا میدانست که در غیر این صورت قادر به ادامه عشق بازی نیست. فکرهای مربوط به عود نواز را از ذهن خود بیرون راند و خود را واداشت تا حواسش را به چه متمرکز کند، اما ذهنش فرمان نمی برد و کینه جویانه تصویرهایی میساخت که او نمیخواست ببیند. و وقتی که ذهنش سرانجام آماده شد تا از وی فرمان برداری کند و از نشان دادن عود نواز در میان تابوت دست بکشد، او را در میان شعله های آتش درست به همان شکل که زمانی شنیده بود بر روبنس عرضه کرد. بدن شعله ور عود نواز با یک نیروی فیزیکی که او نمی فهمید بلند شد، طوری که عود نواز در وسط کوره نشست و روبنس در میان تصویر این بدن نشسته و شعله ور ناگهان صدایی ناراضی و انگیزاننده شنید. ناچار شد دست بردارد. با گفتن اینکه حالش خوش نیست از چه معذرت خواست. بعدن به خود گفت: پس از آن همه چیزهایی که از سر گذراندم، تنها چیزی که برایم به جا مانده فقط یک عکس است. و گویا این عکس حاوی چیزی است که از هر چیز دیگر خصوصی تر و عمیقا در زندگی جنسیم پنهان بوده است. یعنی گوهر آن. شاید در سالهای اخیر بدان جهت عشق بازی کردم تا این عکس را در ذهن خودم زنده کنم و اکنون آن عکس شعله ور شده است و آن صورت زیبا و بی حرکت تاب بر می دارد، جمع می شود، به سیاهی می گراید و سرانجام به میان خاکستر می افتد. قرار بر این بود که چه هفته بعد نیز دوباره روبنس را ببیند و روبنس پیشا پیش از این می ترسید که آن تصویرها در جریان نزدیکی اذیتش کنند. به قصد آن که عود نواز را از ذهنش بیرون کند، یک بار دیگر پشت میز نشست، سرش را بر کف دست نهاد و در خاطراتش دفعه یافتن عکس‌های باقی مانده ای از زندگی جنسیش می گشت، بلکه بتواند آنها را به جای تصویر عود نواز جایگزین کند. توانست چند عکس پیدا کند و از اینکه آنها همچنان زیبا و هیجان انگیز بودند شادمانه تعجب کرد. اما در اعماق ضمیرش مطمئن بود که به محض آنکه با چه باشد، خاطراتش از نشان دادن آن تصویرها خودداری می کند و همچون یک شوخی بد و مهیب تصویر عود نواز را که در میان شعله ها نشسته به جای آنها پیش رویش در می آورد. روبنس اشتباه نمی کرد. بار دیگر به هنگام مغازله ناچار شد عذرخواهی کند. بعد به خود گفت که اگر در رابطه با زنها وقفه ایجاد کند ایرادی ندارد و به قول معروف باشد تا دفعه دیگر. اما این وقفه هفته به هفته و ماه به ماه طول کشید. یک روز دریافت که دفعه دیگری وجود ندارد. بخش هفتم، جشن. 1. در باشگاه تفریحات سالم سالهاست که حرکت دستها و پاها در آینه ها منعکس شده است. 6 ماه پیش نیز به اصرار ایماگولوک ها آینه ها حتی به استخر شنا نیز هجوم آوردند. ما را از 3 جهت آینه ها محاصره کردند و جهت 4 شامل 1 پنجره بزرگ بود که بر بام های پاریس مشرف می شد. ما با مایو شنا پشت میزی در کنار استخر نشسته بودیم. استخر پر بود از شناگرانی که سر را به زیر می بردند، بالا می آوردند و با سر و صدا تنفس می کردند. یک شیشه شراب که من برای جشن سالگرد سفارش داده بودم وسط میز قرار داشت. آوناریوس که فکر تازه‌ای به سرش رسیده بود حتی به خود زحمت نداد تا از من بپرسد برای چه جشن گرفتم. گفت: فکر کن که دو امکان در اختیارت می‌گذارند: گذراندن یک شب عاشقانه با یک زن زیبا که شهرت جهانی دارد، فرض کنیم بریژیت باردو یا گرتا گاربو، به شرط آنکه هیچ کس از آن با خبر نشود، یا آنکه دست در گردنش بیندازی و در خیابان اصلی شهر با او قدم بزنی، به شرط آنکه هرگز با او به بستر نروی. خیلی دلم میخواد بدانم که دقیقاً چند درصد از مردم این امکان و چند درصد آن امکان را انتخاب میکنند. این البته به تجزیه و تحلیل آماری نیاز دارد. به همین جهت من به چند مؤسسه که کارشان آمارگیری از افکار عمومی است مراجعه کردم، اما همگی به من جواب رد دادند. من گفتم: درست نمی‌فهمم که برنامه‌های تو را تا چه حد می‌توان جدی گرفت. آبناریوس پاسخ داد: هر کاری که من می‌کنم باید کاملاً جدی گرفته شود. من ادامه دادم: مثلا من سعی می‌کنم تو را در حالتی مجسم کنم که درباره نقشت برای نابودی اتومبیل‌ها برای طرفداران محیط زیست سخنرانی می‌کنی. مطمئناً خودت هم انتظار نداری که حرفایت را قبول کنند. من مکس کردم. آبناریوس همچنان ساکت بود. نکند فکر کردی که به افتخارت کف می‌زنند؟ آبناریوس گفت: نه، چنین فکری نکردم. پس چرا آن پیشنهاد را کردی؟ برای آنکه چهرهشان را برملا کنی؟ یا می‌خواهی برایشان ثابت کنی که با وجود تمام حرکت‌های ناسازگارشان در واقع بخشی از همان چیزی هستند که تو اسم شیطان رویش گذاشته‌ای؟ آبناریوس گفت: بیهوده تر از این چیزی نیست که سعی کنی مطلبی را برای آدم‌های ابله به ثبوت برسانی. پس تنها یک توضیح می‌ماند: تو می‌خواستی با آنها شوخی کنی، اما در این مورد هم رفتارت به نظر من غیر منطقی است. حتما تو انتظار نداشتی که آنها حرفایت را بفهمند و بخندند. آبناریوس سرش را به علامت نفی تکان داد و تقریبا اندوهگین گفت: نه، چنین انتظاری نداشتم. مشخصه شیطان عبارت است از فقدان کامل شوخ طبعی. امر موسیک حتی اگر هنوز وجود داشته باشد به صورت یک امر نامرئی در آمده. شوخی کردن دیگر معنی ندارد. و بعد افسود: این دنیا همه چیز را جدی میگیرد، حتی مرا، و این یعنی پایان خط. من فکر میکنم که هیچ کس چیزی را جدی نمیگیرد، همه میخواهند سر خودشان را گرم کنند. آبناریوس گفت: این هم به همان مطلب برمیگردد. وقتی آن خر تمام و کمال ناچار می شود در برنامه اخبار اعلام کند که یک جنگ اتمی شعله ور شده و یا پاریس را زلزله ویران کرده است، حتما سعیش این است که سرگرم کننده باشد. شاید از همین حالا دنبال لطیفه هایی است برای چنین فرصت هایی. اما این مطلب ربطی به شوخ طبعی ندارد. مانند هر کس که در چنین موقعی بخواهد دیگران را بخنداند، این شخص برای اعلام زلزله در پی لطیفه پردازی است. و کسی که برای اعلام زلزله دنبال لطیفه می‌گردد، کار و فعالیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که آدم مضحکی است. شوخ طبعی فقط وقتی می‌تواند وجود داشته باشد که مردم هنوز بتوانند مرز بین مهم و غیر مهم را تشخیص بدهند، و این روزها این مرز غیر قابل تمیز شده است. من دوستم را خوب می‌شناسم و اغلب با تقلید کردن شیوه حرف زدن و اقتباس کردن افکار و ایده‌هایش خودم را مشغول می‌کنم. اما در وجودش چیزی هست که همیشه از دست من می‌گریزد. طرز رفتارش را دوست دارم. برایم جالب است، اما نمی‌توانم بگویم که کاملاً او را درک می‌کنم. چندی پیش برایش توضیح دادم که ماهیت یک فرد را فقط به کمک استعاره می‌توان روشن کرد. به کمک تابش آشکار کننده استعاره. اما در مدتی که آبناریوس را می‌شناسم هرگز نتوانستم استعاره‌ای پیدا کنم که او را توضیح دهد و به یاری آن بتوانم درکش کنم. پس اگر به خاطر خوشمزگی نبود، چرا این نقشه را مطرح کردی؟ چرا؟ پیش از آن که به من پاسخ بگوید، فریادی شگفت زده سخن ما را قطع کرد. پروفسور آبناریوس، این شما هستید؟ مردی خوشندام با مایو شنا حدود 50-60 ساله از درگاهی به سوی ما می آمد. آبناریوس از جا برخاست. هر دو مرد به هیجان آمده بودند و مدتی طولانی دست یکدیگر را می فشردند. آبناریوس ما را به هم معرفی کرد. فهمیدم که روبروی پل قرار گرفتم. او سر میز ما آمد و آبناریوس آشکارا به سمت من اشاره کرد و گفت: تو داستانهایش را نخوانده ای؟ زندگی جای دیگری است. تو باید آن را بخوانی. همسرم میگوید خیلی جالب است. ناگهان به وضوح برای معلوم شد که آبناریوس هرگز کتاب من را نخوانده است. چندی پیش که به اصرار از من خواست تا نسخه ای از کتابم را برایش ببرم، علتش این بود که همسرش که گرفتار بیخوابی بود، در رخت خواب به توده ای کتاب برای بلعیدن نیاز داشت. این مرا غمگین کرد. پل گفت: آمدم استخر تا آب حالم را جا بیاورد. بعد بطری شراب را روی میز دید و آب را فراموش کرد. شما چه می نوشید؟ بطری شراب را برداشت و با دقت به رنگ آن نگاه کرد و آنگاه افسود: امروز از صبح تا حالا دارم می نوشم. آری، معلوم بود و من تعجب می کردم. هرگز فکر نمی کردم که مشروب خور باشد. پیش خدمت را صدا زدم تا برای من یک لیوان بیاورد. شروع کردیم به صحبت کردن از هر دری. آبناریوس چند بار دیگر به داستانهایم که آنها را نخوانده بود اشاره کرد و پل ناچار شد چیزی بگوید که خشونت گفتهش حیرت زده ام کرد. من داستان نمیخوانم. خاطرات برای من سرگرم کننده تر و آموزنده تر است، یا زندگی نامه ها. اخیراً کتابهایی درباره سالینجر، رودن و عشقهای فرانس کافکا خواندم و یک زندگی نامه بسیار عالی درباره همینگوی. چه آدم حقه‌بازی، چقدر دروغگو، چقدر خود بزرگ بین. پل شادمانه خندید. ناتوان، سادیست، مرد سالار، دیوانه جنسی، زنگوریز. من پرسیدم: اگر شما در مقام یک حقوقدان حاضرید که حتی از قاتلها دفاع کنید، چرا از نویسندگان دفاع نمی کنید که غیر از نوشتن کتاب مرتکب هیچ کار دیگری نشدند؟ چون اعصابم را خراب می کنند. پل شادمانه این پاسخ را داد و مقداری شراب در لیوانی که پیش خدمت در برابرش گذاشته بود ریخت. پل ادامه داد: همسرم مالر را می پرستد. به من گفت که مالر قبل از اجرای سمفونی 7 خود را در اتاق پرسر و صدایی محبوس کرد و تمام شب را مشغول بازنویسی ارکستر بود. من به توافق گفتم: بله، در پراگ بود، در سال 1906. اسم هتل ستاره آبی بود. پول که نگذاشت سخنانش قطع شود ادامه داد: او را مجسم می کنم که در اتاق هتل نشسته و کاغذهای دستنویس دورش ریخته است.